ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که نامش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا، و در روز دوشنبه 19 فروردین 1392، 8 آوریل سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه نیم ساعت هست و پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای متفاوت ایران و جهان، از جمله گزارشی داریم درباره توقف شماره گذاری خودروهای سال 92 از سوی پلیس راهور و جزئیاتش رو براتون خواهیم گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو تو این برنامه میشنوین، سری میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دولت عراق روز دوشنبه یک هواپیمای ایرانی عازم سوریه را مجبور به فرود و بازرسی کرد. علی الموسوی سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که پس از جستجو در این هواپیما فقط کمک‌های بشردوستانه و دارویی یافتند و مواد ممنوع مانند سلاح در آن نبود. عراق 10 روز پیش اعلام کرد که بازرسی وسایل نقلیه و هواپیماهایی را که به مقصد سوریه از این کشور عبور می‌کنند تشدید خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به بغداد از مقام‌های عراق خواسته بود برنامه بازرسی‌های هوایی و زمینی را به اجرا بگذارند. وزارت جهانگردی مصر پذیرش گردشگران ایرانی را به این کشور تا 15 ژوئن 25 خرداد ماه به تعلیق درآورد. این تصمیم یک هفته پس از سفر اولین گروه جهانگردان ایرانی به مصر اعلام شده است. رسانه‌های مصر به نقد از هشام زعزوز وزیر جهانگردی این کشور میگویند که از این دوره تعلیق برای ارزیابی و بازنگری در تجربه سفر نخستین گردشگران ایرانی به مصر استفاده می‌شود. سخنگوی وزارت جهانگردی مصر نیز گفته است که هشام زعزوز با احسابی که با ورود گردشگران ایرانی مخالفت دارند برای رفع هر گونه سوء برداشت گفتگو خواهد کرد. روز جمعه دی از سلفی ها در مخالفت با سفر گردشگران ایرانی به مصر در مقابل منزل مجتبی امانی کاردار ایران در قاهره تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، بارش شدید باران که از عصر جمعه ادامه داشته در استانهای کرمان و سیرجان خساراتی وارد کرده است. محسن صالحی مدیر کل بحران استان کرمان به خبرگزاری ایسنا گفت که بارش های چند روز گذشته در استانهای کرمان و سیرجان در سالهای اخیر بی سابقه بوده و راه های ارتباطی 108 روستا مسدود یا تخریب شده و 10 نفر مفقود شدند که ممکن است در جایی پناه گرفته باشند. یک کودک 4 ساله نیز بر اثر سقوط در کانال آب جان خود را از دست داده است. او همچنین از اسکان اضطراری 600 نفر در استان کرمان خبر داد. مدیر کل بحران استان کرمان به خبرگزاری مهر نیز گفته است که خساراتی به جاده ها و برخی واحدهای مسکونی در روستاها وارد شده، اما در مرکز استان و شهرستان ها مشکل بیشتر آب گرفتگی بوده است. خبرگزاری مهر از وارد شدن خساراتی به بخشی از ارگ بم نیز خبر داده است، اما مدیر کل بحران استان کرمان به خبرگزاری ایسنا گفته است که خطری متوجه ارگ بم نیست. در پی درگذشت مارگرت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا، رهبران و سیاستمداران جهان به این خبر واکنش نشان دادند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار مارگرت تاچر را یکی از بزرگترین نخست وزیران این کشور توصیف کرد که با اجرای قاطعانه سیاست‌هایش وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را دگرگون کرد. رهبران حزب کارگر ضمن یادآوری سیاست‌های ضد اتحادیه‌های کارگری و برنامه خصوصی‌سازی او از مارگرت تاچر به عنوان سیاستمداری قاطع که مطابق باورهایش عمل می‌کرد یاد کردند. باراک اوباما مارگرت تاچر را دوست واقعی آمریکا و مدافع آزادی در جهان خواند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق مارگرت تاچر را سیاستمداری بزرگ که در تاریخ به یاد خواهد ماند توصیف کرد. مارگرت تاچر تنها نخست وزیر زن بریتانیا و برنده 3 دور انتخابات در این کشور صبح دوشنبه بر اثر سکته مغزی در سن 87 سالگی درگذشت.
خبرها رو شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. مارگارت تاچر درگذشت. بانوی آهنین بریتانیا که در سالهای پایانی جنگ سرد کشورش را متحول کرد.
عقاید راجب خانم تاچر یا خیلی مثبته یا خیلی منفیه.
از تاچر و زندگی سیاسی پر ماجرایش برایتان خواهیم گفت. هر روز که می‌گذرد قدمی دیگر به انتخاباتی نزدیک می‌شویم که برخی تحلیلگران چشم‌انداز چندان درخشانی برایش پیش‌بینی نمی‌کنند.
چشماندازی که در انتخابات دیده میشه چشماندازی است که تلاش میکنه نزدیکترین فرد نسبت به رهبری نظام پیدا بکنند.
چرا برخی چنین از انتخابات آینده ناامیدند؟ به این سوال پاسخ میدهیم. چنین از رشد اقتصادی ایران خواهیم گفت که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صفر یا زیر صفر است؟ و گزارشی از توقف شماره گذاری خودروهای سال 92 و سال روز خودکشی صادق هدایت، سرشناس‌ترین نویسنده ادبیات داستانی ایران.
صادق هدایت در واقع بنیانگذار داستان مدرن در ایران هست.
همه تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خبرگزاری‌ها روز دوشنبه از مرگ مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا در سن 87 سالگی بر اثر سکته مغزی خبر دادند. خانم تاچر که تنها نخست وزیر زن در بریتانیا بوده، طولانی‌ترین دوران صدارت در این کشور در قرن 20 را نیز بر عهده داشته. رسانه‌های بریتانیا از او به خاطر مبارزش با کمونیسم با عنوان بانوی آهنین یاد می‌کردند. مبارزه بی امان او با نفوذ و قدرت اتحادیه کارگری بریتانیا در دهه‌های 60 و 70 میلادی و تصویب قوانین تازه در مجلس عوام تأثیر زیادی بر این اتحادیه‌ها گذاشت. حسین قویمی در مصاحبه با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره نقش مارگارت تاچر در صحنه سیاست بریتانیا پرسیده است. مهرداد خانساری در لندن:
خانم تاچر بدون تردید یکی از بزرگترین نخست وزیرهای قرن 20 بریتانیا به شمار میره. او 11.5 سال بیش از هر فرد دیگری در این پست بود در طول قرن 20 و در 3 انتخابات سال 1979، 83 و 87 حزب خودش رو به پیروزی رسوند. هیچ وقت توسط مردم یا پارلمان شکست خورد و نهایتاً هم که از کار کنار رفت به دست اعضای حزب خودش به لحاظ مخالفت‌هایی که در درون حزب او شد از کار رفت. تحولاتی که او ایجاد کرد واقعا میشه گفتش که وضعیت بریتانیا رو بعد از جنگ دگرگون کرد و بعد از سقوط امپراتوری شرایطی رو فراهم آورد که بریتانیا بتونه در یک چارچوب جدیدی رو پای خودش بیسته و اون نقش مهم اقتصادی و بین‌المللی خودش رو ایفا بکنه.
آقای خانساری، البته سیاستمداران دست راستی از او به خاطر بیرون آوردن اقتصاد بریتانیا از رکود ستایش میکنند، اما چپگراها و اتحادیه‌های کارگری او رو باعث فروپاشی صنایع سنتی انگلیسی و تضعیف بافت اجتماعی میدونند و حتی بسیاری از اتحادیه‌های کارگری پس از خانم تاچر دیگه نتونستن هرگز قدرت سابق رو به دست بیارن. در این مورد نظرتون چی هست؟
خب ببینید، عقاید راجب خانم تاچر یا خیلی مثبته یا خیلی منفیه به دلایلی که شما الان اشاره کردید، ولی از نظر اینکه بریتانیا امروز در کجا ایستاده، اینی که نقش اتحادیه‌های کارگری اقتصاد انگلیس رو در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در دهه 60 و 70 میلادی به یک مرحله واقعا پرتگاه عجیبی رسونده بودند، اینکه خانم تاچر تونست یک تعادلی رو برقرار بکنه، شرکت‌های بزرگی خصوصی سازی بکنه، مردم رو به اصطلاح به عنوان سهامدار در این شرکت‌های بزرگ شریک بکنه، یک مدل جدیدی رو خانم تاچر در به اصطلاح ساختار اقتصادی بریتانیا و کشورهای اروپای غربی میشه گفتش که یه مراحلی رسون که این یه الگویی شد بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی که کشورهای اقمار شوروی هم در گذشته همون راه رو پیمودن.
خانم مارگارت تاچر در صحنه جهانی هم روابط ویژه‌ای با رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت که نقش مهمی در فروپاشی شوروی داشت. آیا فکر می‌کنید این روابط نزدیک آمریکا و بریتانیا همچنان هم ادامه داره یا کمی فاصله گرفتن این دو کشور از هم دیگه؟
نه، به نظر من این روابطی که بر اساس یک سنت در اصل به وجود آمده و ادامه داشته، این چیزیست که ادامه داره. البته شرایط مختلف باعث میشه که این روابط به طور به اصطلاح بیشتری به چشم بخوره. مثلا در سالهای قبل از پایان جنگ سرد، خب اتحاد آمریکا با بریتانیا و به خصوص نقشی که خانم تاچر در مقابله با کمونیسم و
اتحاد جماهیر شوروی در سالهای قبل از پایان جنگ سرد ایفا کرد، فوق‌العاده باعث نزدیکی بسیار بین آمریکا و بریتانیا بود و در اصل روابط نزدیکی که بین اونها بود باعث شد که خانم تچر در اصل میشه گفتش که بانی این باشه که جورج بوش پدر بخواد در پی ایجاد اون اتحاد بزرگی بشه که منجر به شکست صدام حسین در جنگ اول خلیج فارس شد و نیروهای عراقی رو از خاک کویت اخراج بکنند.
آقای خانساری، به نظر شما در این دورانی که خانم تاچر نخست وزیر بود بین سالهای 1979 تا 1990 که شما هم در لندن زندگی می کردین، تأثیر گذارترین اقدام خانم تاچر در این دوران نخست وزیری چه بود؟
خب ببینید، یک سلسله مسائل مختلف بودن که در اصل یک، ایستادگی خانم تاچر قاطعانش در پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های اول فوق‌العاده با افکار عمومی همخوانی نداشت، ولی استقامتش و اینکه بالاخره بریتانیا رو روی یک ریلی گذاشت که بتونه به سمت جلو پیش بره، ایستادگیش در مقابل اتحادیه‌های کارگری و شکست در اصل اون دستی که اتحادیه‌های کارگری روی گلوگاه اقتصادی صنایع بریتانیا گذاشته بودند و آزاد کردن اونها برای اینکه بتونن راه خودشون رو و جایگاه طبیعی خودشون رو در بازارهای بین‌المللی پیدا بکنن.
نظرات مهرداد خانساری رو درباره مارگارت تاچر نخست وزیر فقید بریتانیا با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جناح‌های سیاسی حاکمیت به جنب و جوش افتادند تا نامزد یا نامزدهای خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری معرفی کنند. نامزدهایی که فعلا در حد داوطلب هستند تا اینکه شورای نگهبان صلاحیت آنها را برای تایید درای حضور در انتخابات تایید کند. بختش خمسه‌پور در مصاحبه با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، دیدگاه وی را پیرامون آرایش نیروها و چشمانداز انتخابات ریاست جمهوری جویا شده. سراج الدین میردامادی در پاریس.
چشماندازی که در انتخابات دیده میشه با توجه به بحران‌های گسترده‌ای که حاکمیت در عرصه‌های گوناگون سیاسی داخلی، اقتصاد و در عرصه بین‌المللی داره، چشماندازی است که تلاش میکنه نزدیکترین فرد و وفادارترین و خالصترین عنصر سیاسی رو در چهره‌های مطرح نسبت به رهبری نظام پیدا بکنند و عملاً با یک مهندسی انتخاباتی او رو رئیس جمهور از انتخابات نمایشی که در پیش دارند خارج بکنند. از یک سو تفاوت و اختلافات گسترده‌ای که در اردوگاه اصولگراها وجود داره کار رو یه خود دشوار کرده براشون، و از سوی دیگر بحران‌های عمده‌ای که دارن و مشروعیتی که از حاکمیت ریخته شده و ای بسا رهبری و بخشی از حاکمیت دارن تلاش می‌کنن که برای بازسازی اون مشروعیت از دست داده شده‌شون، به ویژه پس از حوادث پس از انتخابات 88، انتخاباتی به ظاهر تا حدودی آبرومند رو بتونن روی صحنه ببرند، تلاش می‌کنن که یک تنوع آرایی رو هم داشته باشن، ولی در نهایت سرنخ سرنوشت انتخابات در اختیار خودشون باشه، ولی از اون طرف دولتی‌ها و کاندیدای اونها احتمالاً آقای مشایی هم یک رقیب برای اونها محسوب میشن. اینکه آقای خاتمی بیاد یا نیاد و اصلاح طلبها به یک اجماع روی یک عنصر رأی آوری برسند هم فاکتور مهم دیگریه که هنوز معلوم نیست، ولی اون چیزی که تا اینجا میشه گفت اینه که قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی و قضایی و شورای نگهبان و وزارت کشور و دستگاه رهبری که بازیگر اصلی انتخابات هستند، اونها به گونه‌ای در پس پرده به یک اجماعی میرسند و اونها اگر به یک اجماعی برسند میتونن با کمک سپاه پاسداران مهندسی انتخابات رو به جلو ببرن.
ولی آقای میردامادی، اگر جناح‌های دیگه نامزدی در انتخابات نداشته باشن و فقط نامزدها محدود بشن به جریان اصولگرا، انتخابات اونگونه که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که انتخابات پرشور باشه و همه شرکت کنن، طبیعتا نخواهد بود و فقط یه رقابتی خواهد بود بین نامزدهای اصولگرا.
من همینجوری پیش بینی میکنم. فکر میکنم که رهبر جمهوری اسلامی اون چیزی رو که میگه و طرح میکنه با اون چیزی که در صحنه واقعی سیاسی به اجرا در میاد فاصله داره و اون نمایش و اون جلوه‌ای که ایشون میکنه و ژستی که میگیره همیشه با اون چیزی که در خفا با رضایت ایشون عمل میشه و به مورد اجرا گذاشته میشه تفاوت‌های زیادی داره. اینکه ایشون گفتن همه باید حضور داشته باشن، این حضور همه سلایق سیاسی یک لوازمی داره، یک شروطی داره، یک زمینه‌هایی داره که هیچ کدوم از اونها محقق نیست. مجموعه اختناق و فشاری که در سطح جامعه وجود داره حتی در خصوص اصولگراهایی که کمی متفاوت با اونها فکر میکنن هم آزادی عمل و امکان تحرک و برگزاری میتینگ و داشتن یک رسانه نیم مستقل و برپایی جلسات و میتینگ ها و ستادها وجود نداره و این فراهم نشدن این زمینه ها و شروط مقدماتی برپایی انتخابات آزاد سالم رقابتی اتفاقا با رضایت رأس قدرت سیاسی صورت میگیره و عملا انتخاباتی با طراحی و مهندسی جلو میره و ای بسا نبود اصلاح طلبان رأی آور و مطرح و درجه یک و همچنین کاندیدای دولتی ها امثال آقای رحیم مشایی هم به بازی حاکمیتی که از قبل طراحی کرده آسیبی نزنه و اونها بهانه هایی بیارن و دلایلی بیارن و سعی کنن با استفاده از مونوپول رسانه‌ای که در اختیار دارن افکار عمومی رو به سمت خودشون بگردونن و با فریب و دروغ و تبلیغات و پشت هم اندازی کار رو جلو ببرن. من اینجوری پیش بینی میکنم، فکر میکنم که نیازی به حضور اصلاح طلبا و دولتی ها در بازی انتخاباتی در پیش گرفتن نداشته باشن.
نظرات شخصی سراج‌الدین میردامادی رو میشنیدیم در پاریس در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره انتخابات ریاست جمهوری. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید که نرخ رشد اقتصادی در ایران صفر و منفی است. او در این باره اضافه کرده که از فرصت‌های به درستی در اقتصاد کشور استفاده نشده است. این نخستین بار است که یکی از مقامات مسئول نرخ رشد اقتصاد در ایران را تا زیر صفر ارزیابی می‌کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید نرخ رشد اقتصاد ایران صفر و یا حتی منفی است. غلامرضا مصباحی مقدم که در 21مین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی سخن میگفت از فرصت سوزی ها در اقتصاد کشور گله کرده و گفت که از این فرصت ها به خوبی استفاده نشده است. این برای نخستین بار است که یکی از مسئولان در جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصاد را تا این حد منفی ارزیابی کرده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه توسعه کشور نرخ رشد اقتصادی تا 8% هدف گذاری شده بود. در کنار نرخ کند رشد اقتصادی، معضل تورم یکی دیگر از مشکلاتی است که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. هفته گذشته مرکز آمار ایران میزان تورم در سال 91 را 31.5% اعلام کرد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم در اظهاراتی این نرخ تورم را تایید کرد.
پیش بینی میشه که نرخ تورممون در پایان بهمن ماه به 29.8% و در پایان سال 91 به 30.6% تا 31.5% افزایش بده.
اعلام این نرخ تورم هم از سوی مسئولان دولتی بی سابقه است، چرا که پیش از این اعلام رسمی نرخ تورم همواره با تأخیر و یا رقمی پایین تر از این میزان اعلام می شد. دولت در بهمن ماه گذشته با هدف تقویت قدرت خرید مردم مبلغی را به عنوان عیدانه به آنها پرداخت کرد و در این زمینه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت که هدف از این پرداخت جبران بخشی از نرخ تورم در کشور است. وی همچنین از همکارانش در تیم دولت خواست تا از ارائه رقم و آمارهای به گفته او عجیب و غریب خودداری کنند.
امیدوارم در همین اواخر بهمن و نیمه اول اسفند یه جبرانی ما بدیم به خانواده که بخشی از این فشارها انشالله جبران بشه. همینجا لازمه توصیه کنم از همه کسانی که میخوان حرف بزنن یا در جلسات بودن بی جهت عدد رقمهای الکی منتشر نکن.
با این حال غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور را صفر ارزیابی کرده اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی تا زمانی که نرخ تورم در کشور یک رقمی نشود با فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافقت نخواهد کرد. احمد توکلی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس چندی پیش گفت که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم را در کشور تا حد اکثر 60% افزایش می‌دهد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. دبیر انجمن خودروسازان به رسانه‌ها در ایران گفته است که شماره گذاری خودروهای مدل 92 از سوی پلیس راهور متوقف شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
با اینکه سالهاست دود آسمان تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران را پوشانده و حسرت دیدن آسمان جز در روزهای معدودی از سال بر دل شهروندان مانده، اما هنوز مشخص نشده که بالاخره سوخت نامناسب عامل آلودگی هواست یا کیفیت پایین خودروها. حالا در آغاز سال 92 سازمان حفاظت از محیط زیست خود وارد میدان شده و آنگونه که رسانه‌های خبری در ایران می‌گویند با ارسال نامه‌ای به پلیس راهور خواسته است که خودروهای فاقد استاندارد یورو 4 شماره گذاری نشوند. اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان به خبرگزاری‌ها گفته زیر ساخت‌ها برای تجهیز خودروها به استاندارد یورو 4 آماده نیست، زیرا استفاده از بنزینی که فاقد استاندارد یورو 4 باشد به موتور اتومبیلی با این استاندارد آسیب می‌زند. از سوی دیگر به گفته او استفاده از اتومبیل‌های با این استاندارد به معنی هدر رفتن پول مردم است، زیرا قیمت خودروهای سواری مجهز به استاندارد یورو 4 نسبت به خودروهایی با استاندارد یورو 2 حداقل 700 هزار تومان گرانتر است و این اختلاف قیمت در مورد خودروهای سنگین تا 5000 یورو هم میرسد. معاون وزیر نفت 24 اسفند ماه همزمان با افتتاح واحد بنزین سازی در پالایشگاه امام خمینی شازند اعلام کرده بود که 16 میلیون لیتر بنزین تولیدی در این واحد بر اساس استاندارد یورو 4 و یورو 5 است، اما آنگونه که نعمت بخش میگوید سوختی با این استاندارد هنوز در ایران توزیع نشده و استفاده از بنزین موجود آسیب‌های جدی به موتور اتومبیل ها وارد میکند. با این همه رسانه‌ها خبر دادند که پلیس راهور حتی از شماره‌گذاری خودروهای یورو 4 نیز در آغاز سال 92 اجتناب کرده است. دبیر انجمن خودروسازان گفته است در 2 یا 3 ماه پایانی هر سال خودروها با مدل سال آینده به خریداران تحویل داده می‌شود و در حال حاضر پلیس اجازه پلاک‌گذاری خودروهایی با استاندارد یورو 4 را نمی‌دهد و از خودروسازان خواسته تا این خودروها را با مدل سال 91 به خریداران تحویل دهند. توجیه پلیس این است که چون این خودروها در سال 91 تولید شدند، پس باید مدل آنها 91 باشد. با این همه نعمت بخش گفته است که وزارت صنعت در حال ارسال نامه‌ای به دولت است که بر اساس آن تولید خودروهایی با استاندارد یورو 4 را به 6 ماه بعد از توزیع سراسری سوخت یورو 4 موکول کنند.
بعد از این گزارش همکارم رویا کریمی مجد، بی‌معطلی میریم سراغ بخش تازه‌ای از ملاقات که در هر قسمت از اون میتونید با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آشنا بشید. این برنامه رو همکارم آرش حسنی تهیه میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 90 بازداشت شد. 2 روز پس از بازداشت توانست در تماس تلفنی کوتاهی خانواده‌اش را از وضعیت خود باخبر کند، اما پس از آن 20 روزی را در بیخبری گذراند. همسرش میگوید 2 روز پیش از بازداشتش مفقود شده بود. زمانی که شبانه با حالی خراب به خانه بازگشت، فرصت نیافت تا توضیحی درباره ناپدید شدنش بدهد. محمد حسن یوسف پور سیفی 1 ماهی را در بندهای امنیتی اوین و از جمله بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران گذراند تا اینکه پس از برگزاری جلسات طولانی مدت بازجویی برای او قرار وثیقه صادر شد. همسرش میگوید در آن جلسات اتهامات بسیاری به این وبلاگ نویس و نویسنده فعال در حوزه حقوق بشر تفهیم شد. تأمین وثیقه 150 میلیون تومانی برای آقای یوسف پور سیفی و خانواده‌اش آسان نبود. با این همه آنها توانستند این وثیقه را تأمین کنند، اما پس از تأمین وثیقه به جای آزادی او ممنون ملاقات شد. سرانجام محمد حسن یوسف پور سیفی توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. او از مسئولان روابط عمومی جمعیت کار و خیابان و تهیه کننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون بود که مدتی پیش از بازداشت به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش از سازمان صدا و سیمای دولتی ایران اخراج شده بود. آقای یوسف پور سیفی که از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز هست، در مرداد ماه سال 91 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب علیه نظام محاکمه شد. در نهایت دادگاه این فعال حقوق بشر را به تحمل 5.5 سال حبس محکوم کرد. آقای یوسف پور سیفی در اعتراض به روند برگزاری دادگاه از ارائه درخواست تجدید نظر بر حکم صادره خودداری کرد. تأمین وثیقه برای متهمان عقیدتی و سیاسی، جمع‌آوری کمک مالی برای خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله مصادیق اتهامی این فعال حقوق بشر بوده که قاضی او را به استناد اینکه این فعالیت‌ها نامشروع بودند محاکمه و مجازات کرده است. انتشار مطالب انتقادی درباره موضوعاتی مانند کودکان کار، صیغه، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و حجاب در وبلاگ ساعت دلتنگی، وبلاگ شخصی آقای یوسف پور سیفی نیز از دیگر مصادیق اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شما رفته که در نهایت محکومیتی 66 ماهه برای این نویسنده فعال در حوزه حقوق بشر به دنبال داشت. محمد حسن یوسف پور سیفی در شهریور ماه سال 91 برای تحمل 5.5 سال زندان خود به دادسرای زندان اوین احضار شد و از آنجا روانه بند 350 زندان اوین شده است.
و ما امروز 19 فروردین ماه برابر است با سالمرگ صادق هدایت، نویسنده نامی ایران که در سال 1330 در 49 سالگی در شهر پاریس خودکشی کرد. محمد بهارلو از جمله نویسندگان ایرانی است که درباره آثار هدایت پژوهش کرده و نامه های این نویسنده را هم با مقدمه و حواشی در کتابی منتشر کرده. آقای بهارلو در مصاحبه با همکار ما شهرام میریان درباره داستان ها و شخصیت صادق هدایت چنین تصویری به دست داده.
صادق هدایت هنوز معاصرترین نویسنده ایرانی. صادق هدایت یگانه نویسنده ایرانی است که چند اثر او به ویژه معروفترین اثرش بوفکور تقریبا به 30 زبان زنده جهان ترجمه شده. صادق هدایت در واقع بنیانگذار داستان مدرن در ایران هست. صادق هدایت کسی است که سنت زبان گفتاری رو وارد زبان نوشتاری داستانی ما کرده و این به نظر من یکی از ارزش‌های مدرنیست در جهان هست. تمام مدرنیست‌های جهان در عرصه رمان و داستان، در عرصه ادبیات دراماتیک تلاششون این بوده که زبان گفتاری رو وارد ساحت ادبیات بکنند و راوی‌های داستانیشون همان گونه سخن بگند که آدم‌ها در عالم واقع از اون سخن میگن.
بهارلو، زندگی در آثار صادق هدایت چگونه جاری است؟
هدایت 2 تا عنصر در 44 داستان کوتاهش و 2 تا رمانش دائما تکثیر میکنه. یکی نگاهش به عشق هست، یکی نگاهش به مرگ. تقریبا در تمام این داستانهایی که عرض کردم عنصر عشق و مرگ به چشم میخوره، گاه به صورت سرشته و توامان، گاه به طور مجرد و مستقل. در هیچ یک از داستانهای هدایت عشق در هستی داستان متحقق نمیشه، یعنی آدمهای داستانی شاهد عشق رو در آغوش نمیکشند. عوامل بسیاری برای فقدان عشق در داستانهای هدایت وجود داره که 3 تاش خیلی برجسته است. یکی سنت، یکی قانون، یکی عرف. تمام آدمهای داستانی هدایت سایه بال مرگ رو روی سر و دوش خودشون دائما احساس میکنن، برغم اینکه بخشی از وجودشون شعله‌ور هست. اما هیچ آدم داستانی هدایت نمیتونه به این عشق دسترسی پیدا کنه، بنا به همون 3 اصلی که عرض کردم، یعنی تعدی از ناحیه قانون، عرف و سنت.
آقای محمد بهارلو، حال میرسیم به مسئله خودکشی صادق هدایت. به باور شما عوامل بیرونی سبب شد که این نویسنده خلاق دست به خودکشی بزنه و یا عوامل و گرایش‌های درونی خود این نویسنده؟
همونطور که گفتم ایده مرگ تقریبا در تمام قصه ها و رمان های هدایت سرشته است. صادق هدایت 2 بار آشکارا دست به خودکشی زده، یک بار 1307 در پاریس، یک بار 1330 در پاریس که به مرگش منجر شد. بنابراین این عنصر مرگ در تمام این بینش این شخص و در آثارش کمابیش منعکس هست. اما من عقیده ندارم که این بینش یک بینش صرفا درونی است و مربوط به جسم اوست. نه، من فکر می کنم عوامل بیرونی داشته. اگر هدایت در یک فضای آزادتری مینوشت، چه بسا این همه تلخکامی و این همه تیراندیشی در آثار هدایت دیده نمیشد. این تیراندیشی یا مرگجویی در آثار هدایت عین اعتراض او به جامعه ای است که درش زندگی کرده. بنابراین یک چنین آدمی از سر این که مثلا احیانا بیمار روانی بود یا چیزهایی نظیر این که بعضی از دوستان گفتند نبود که خودش رو کشت.
توضیحات محمد بهارلو نویسنده ایرانی رو درباره صادق هدایت در مصاحبه با همکارم شهرام میریان شنیدیم و با این توضیحات آقای بهارلو و نظرات ایشون درباره صادق هدایت رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خود رو بگید. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Gel 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 g منم سن من سنه بز خیال لیلم سن منم سن من سنه بز خیال لیلم
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
دبی دنیا دل زکی بود آخه و دنیا چیشان دنیا آخر زکی بود آخه و دنیا چیشان
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای میگن چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی. فرستاد گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و کلی ضرر به آوردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنم که مستلزم به مخارج بسیاری برای دولت ایران و مردم ایران.
آقای احمدی نژاد می‌فرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
حاکم شهری که مرغابی بود وای بر احوال آن وادی بود، این چیزی واسه گفتن نمون، چی بگیم آخه؟
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهر شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
رای دادن مردم آزاد به هر چی خواستن رای میدن.
Thank you.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Oh,